پیدا نمی‌کرد. خب اگر اینجوری باشه ما بعد جنگل رو تبدیل به یک بیابان سبز بکنیم، هیچی داخل کف جنگل باقی نذاریم و جنگل رو جارو بکنیم به اصطلاح که حریق اتفاق نیفته یا گسترش پیدا نکنه. اون بحث آتش سوزی که در واقع حالا گردشگر یا جامعه محلی هم اتفاق میفته، حتی آتش سوزی سهوی هم راهکارهای خاص خودش رو داره مقابله باهاش، یعنی از نظر پیشگیری چه آتش سوزی عمدی باشه و چه سهوی باشه راهکارهایی برای پیشگیری ازش هست. من نمیخوام زحمت نیروهایی که در عرصه بودن رو در واقع نادیده بگیرم، ولی مطمئن هستم و این رو با قاطعیت میگم که در سطح مدیریت این مسئله خوب مدیریت نشد و یک مسئله‌ای که راحت میتونست مدیریت بشه تبدیل به یک بحران شد برای ما که اثرات روحی روانی هم میبینید که وقتی همه مردم نگران هستن و به این قابل تغییر، یعنی در جامعه زندگی میکنیم که کسی از جنوبی ترین نقطه این کشور نگران درختایی است که در شمال این کشور در حال در واقع آتش گرفتن هستن و این خیلی ارزشمنده به نظر من. از این پتانسیل مردمی باید استفاده کرد، ولی ضعف مدیریت رو من خواهش میکنم دوستان قبول بکنن و با در واقع توجیهاتی که میاد راه رو برای اصلاح نبندن. وقتی که ما توجیه میکنیم و مشکل رو از اون سطح در واقع نادیده میگیریم، خب نمیتونیم برای اتفاقات بعدی به آمادگی داشته باشیم و بتونیم مشکل رو حل بکنیم.
خب ممنونم آقای دکتر ملک نیا برای حضورتون در این برنامه. فرصت چندانی برای ادامه گفتگو نداریم، واقعا همه جوانه باید بررسی بشه و ما داریم یک تشکیل برای مدیریت بحران که باید بازنگری بشه. اگر که اینجا مشکل مدیریت هست، سرعت عمل هست، هماهنگی بین بخشی هست، پیشگیری هست، چه برای آتش سوزی عمدی چه برای سهمی، خیلی از نقاط دنیا هم درگیر این آتش سوزی ها هستند. امیدواریم که روز به روز شرایط ما از نظر کارشناسی و سرعت عمل مدیریتی بهتر بشه. ممنونم از هر دو بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردید، آقای دکتر مهرداد خزایی‌پور، سپاس از شما که همراه ما بودید و پاسخگو، مدیر منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر، جناب دکتر ملک نیا از دانشگاه لرستان دانشکده منابع طبیعی. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر باشه.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. و البته تک تک ما که وظیفه داریم نسبت به حفاظت از محیط زیست کشورمون. چگونه می شود که آتشی را در یک منطقه و در یک عرصه‌ای که قابلیت اشتعال سریع داره روشن بکنیم و به فکر خاموش کردنش نباشیم؟ و سپاس از شما که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون.
از درد تا آرامش یک کفی فاصله است. گاهی فقط یه تغییر کوچیک کافیه. یه کفش راحت، یه کفش طبی که پا رو حمایت میکنه، کفشی که فشار رو از زانو و کمر بر میداره. حالا قدمهاش سبکتره، لبخندش واقعی تره. ایران طب، همقدم با سلامتی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
نسل جدید بالشت‌های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عارف نره. 95-95
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
ظهرتون بخیر باشه دوستان، خیلی ممنونم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنونده مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیو سلامت. موجب افتخار ماست و در حقیقت شما عزیزان مشارکتی میکنید در موضوعهای مختلف، پیامک ارسال میکنید، تماس میگیرید و انشالله که این همراهی تداوم داشته باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم که افق روشن رو بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما هموطنان گرامی بخیر باشه. در خدمت شما این با برنامه افق روشن از رادیو سلامت. امروز دهم آذر و روز مجلسه. دهم آذر در تقویم ملی ایران به عنوان روز مجلس نامگذاری شده. این نامگذاری به مناسبت شهادت آیت الله سید حسن مدرس در سال 1316 صورت گرفته. برنامه افق روشن رو میشنوید و این برنامه به مناسبت دهم آذر روز مجلس تقدیم میشه و آنچه که برای گفتگو انتخاب کردیم فراکسیونی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاریه. اما خدمت شما عرض کنم که در تاریخچه تشکیل مجلس در ایران اومده که تشکیل مجلس در ایران به مرداد 1285 و دوران انقلاب مشروطه برمیگرده. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد. اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد سال 1359 با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شروع به کار کرد. قوانین جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی مجلسی است برای تدوین نظام ارزشی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و تهیه و تصویب قوانین اساسی برای کلیه نیازهای جامعه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، نظامی، اخلاقی و قضایی. امروز همونطور که عرض کردم به مناسبت دهم آذر روز مجلس و همزمان با سال روز شهادت آیت الله سید حسن مدرس با موضوع فراکسیونی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری میزبان شما شنوندگان افق روشن هستیم.
شهید سید حسن مدرس، فقیه و سیاستمدار شیعی، سال 1249 شمسی در روستای سرابه کچوی اصفهان به دنیا آمد. در 16 سالگی برای ادامه تحصیل علوم دینی به اصفهان و بعد از 13 سال به عتبات رفت. او بعد از کسب درجه اجتهاد دوباره به اصفهان برگشت. همزمان با جنبش مشروطه خواهی نایب رئیس انجمن ملی اصفهان شد و در دوره دوم مجلس فقها او را برای نظارت بر مصوبات انتخاب کردند. مدرس هم خانه‌اش را در اصفهان به امور عام المنفعه داد و در خانه‌ای که امروز دارالقرآن تهران است ساکن شد. او در مدرسه سپهسالار به تدریس پرداخت و برای اولین بار نهج البلاغه را وارد درس طلاب کرد. مخالفت با قرارداد 1919 کوتاه کردن دست بریتانیا از امور کشور و مخالفت با جمهوری خواهی رضاخان از مبارزات آیت الله مدرس با ظلم بود، چرا که اعتقاد داشت تا وقتی ظلم هست همه جا زندان است. صراحت و شجاعت این روحانی وطن پرست باعث تبعیدش به خاک شد. 9 سال بعد مدرس را به زندان کاشمر منتقل کردند و سرانجام 10 آذر ماه 1316 رسید. ماه رمضان بود. دشمنان رژیم ابتدا به او چای مسموم خوراندند ولی تأثیر نکرد، تا سرانجام مدرس را با فشار پارچه‌ای بر گلو به شهادت رساندند. امام خمینی در توصیف شخصیت برجسته مدرس می‌فرمایند: مدرس ستاره درخشانی بود بر تاروک کشوری که از ظلم و جور رضا شاهی تاریک می‌نمود. سزاوار است که بر اولین اسکناس عکس اولین مرد مجاهد در رژیم منحوس پهلوی چاپ شود.
سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز به افق روشن امروز. امروز با توجه به اینکه در سال روز تشکیل مجلس شورای اسلامی در خدمت شماییم، میخواییم راجع به یکی از فراکسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم. فراکسیونی که 27 فروردین امسال آیین افتتاحیه‌اش در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و شروع شد. با عضو هیئت رئیسه فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر جمالیان گرامی سلام عرض می‌کنیم. سال روز تشکیل مجلس شورای اسلامی رو هم جا داره به شما به عنوان نماینده مردم در خانه ملت این روز رو تبریک بگیم.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ابتدا تشکر می‌کنم از برنامه بسیار خوبتون و در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. خب در مجلس شورای اسلامی تعدادی کمیسیون داریم، تعدادی هم فراکسیون که این فراکسیون ها ذیل هر کدوم از کمیسیون ها فعالیت میکنه و چقدر جالبه که در همین چند سال اخیر شاهد تشکیل فراکسیون های بسیار تخصصی هستیم. فراکسیون سالمندان، فراکسیون کارگری و الان هم که فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری. آقای دکتر جمالیان، میخواییم بیشتر با فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری آشنا بشیم و دلیل انتخاب این موضوع هم برمیگرده به این که ما در حال حاضر در سال سرمایه گذاری برای تولید قرار داریم. قدر ما رو آشنا میکنید با فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مجلس شورای اسلامی؟
پیش میکنم. خب همونطور که شما هم به خوبی اشاره فرمودید، با توجه به بحث شعار سال و برنامه‌هایی که در برنامه هفتم توسعه مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری وجود داره و اهمیتش در شرایط فعلی کشور که به هر حال ما تحریم‌های ظالمانه رو داریم، نیاز کشور به تولید و حمایت از سرمایه‌گذار وجود داره و مشکلات فراوانی که سرمایه‌گذاران و صنعتگران و تولیدگران دارن و به نماینده‌ها مراجعات مکرر دارن، تصمیم گرفته شد که فراکسیونی تشکیل بشه که بتونه کمک بکنه در امر تسهیلگری برای حل این مشکلات و به هر حال حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید. در کنار اون بحث‌های نوآوری و پیشنهاداتی که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها داشتن، طرح‌های نوآورانه‌ای که داشتن و همچنین بحث هوش مصنوعی که این روزها بسیار داغ هستش و جایگاه‌های ویژه‌ای در جاهای متفاوت و ابعاد متفاوت زندگی داره، احساس نیاز شد که این فراکسیون فعالیت بکنه و خدا رو شکر از زمانی که فعالیت خودش رو آغاز کرده، این فراکسیون تونسته با کمیته‌هایی که در زیر مجموعه این فراکسیون تشکیل شده در مباحث متفاوت مثل کمیته اقتصاد دیجیتال، کمیته سلامت، کمیته هوش مصنوعی، کمیته اقتصاد ورزش، کمیته اقتصاد سلامت و سایر موارد اقدامات خوبی رو انجام بده و جلسات متعددی رو ما تشکیل دادیم. من هم حالا به عنوان یک عضو در قسمت اقتصاد سلامت پررنگ‌تر و در سایر کمیته ها در حال فعالیت هستیم که انشالله بتونیم کمک بکنیم به سرمایه گذاری در مباحث متفاوت تولید.
بله انشاءالله. پس در ذیل فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری تعدادی کمیته هم تشکیل شده که باز هم این کمیته ها اعضایی رو به خودش اختصاص میده. همونطور که شما هم فرمودین به نظر میرسه که هدف از تشکیل فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری رفع موانع تولید باشه. اگر مشکلاتی در مسیر صادرات وجود داره یا واردات و حتی تجارت، اینها از طریق این فراکسیون پیگیری و گره گشایی بشه. امیدواریم که بحث مقابله با تورم هم جز اولویت های فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری باشه آقای دکتر جمالیان.
مطمئنن این اتفاق میفته. ببینید تورم یک چیز جدا از مباحث سرمایه گذاری و تولید نیست. اگر ما علت اصلی تورم در کشور رو بخوایم بهش برسیم، میفهمیم که به علت کسری بودجه‌ای که داریم و برای رفع این کسری ما باید کارهایی رو انجام بدیم که اون کارها تورمزا هستش. اگر ما بتونیم تولید و میزان درآمد رو افزایش بدیم، کسری بودجه‌ای وجود نداره که به دنبال اون تورمی ایجاد بشه. و یکی از راه‌های مقابله با تورم این روزها واقعا حمایت از تولید و افزایش درآمد دولت و بخش خصوصی هست. بعضی ها ممکنه بگن نه بخش خصوصی فرق داره. نه، درآمد دولت به مالیات وابسته است. هر چقدر تولیدگر ما، صنعتگر ما تقویت بشه، مالیات بیشتر و بهتر و راحت تری میده و درآمد دولت در بحث بودجه بیشتر میشه و کسری بودجه کمتر و تورم کم.
بله. خب حول محور یعنی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری، محورهایی که برای فعالیت انتخاب کرده بحث سرمایه گذاری هست، تسهیل تجارت در حوزه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سلامت که شما فرمودین، بحث کشاورزی و حتی میتونه اقتصاد انرژی باشه. خب 10 ماه از تشکیل این فراکسیون گذشته، چیکار کردید آقای دکتر جمالیان؟
خب ببینید من عنوان بکنم به عنوان مثال در بحث سلامت. در بحث سلامت خب ما اقدامات نوآورانه ای داشتیم در بحث جراحی ها و به خصوص جراحی ستون فقرات با روش کم تهاجمی، که این افراد که این تکنیک های جدید رو داخل کشور آورده بودن، به خاطر حمایت خوبی که ازشون نشده بود نتونسته بودن گسترش بدن.
بله.
ما جلسات متعددی رو در بیمارستان های دولتی گذاشتیم، افراد جراح های مغز و اعصابی که رفته بودن در خارج از کشور این دوره رو دیده بودن، باهاشون مصاحبه داشتیم و تونستیم کمک بکنیم با کمک وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تهران که تجهیزات مورد نیاز این عزیزان وارد کشور بشه و ما بتونیم تکنیک های نوین جراحی ستون فقرات رو که کم تهاجمی هستن رو در کشور راه اندازی بکنیم و تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد که انشالله بتونیم این روش های کم تهاجمی رو در مباحث متفاوت سلامت در کشور توسعه بدیم. امروز روش های نوین علمی در دنیا داره انجام میشه که کشور ما هم باید به اون سمت و سو ورود بکنه. در بحث حالا من خلاصه از همه حوزه میگم. در مباحث انرژی خب به هر حال امروز سرمایه گذاران ما در بحث انرژی های تجدیدپذیر چالش هایی رو دارن. یکی از مواردی که حالا اکثر سرمایه گذاران ما بیان میکنن راه های اخذ وام هستش. به هر حال انرژی های تجدیدپذیر توسعهشون نیاز به سرمایه زیادی رو داره و سرمایه گذاران خصوصی که وارد میشن برای اینکه بتونن طرح خودشون رو به پایان برسونن حتما نیاز به کمک های دولت دارن در مباحث وام و اینها، که ما جلسات متعددی رو با دوستان وزارت نیرو و وزارت اقتصاد و دارایی گذاشتیم که انشالله افرادی که زمین رو دریافت کردن و کار خودشون رو شروع کردن و حالا مقداری از پروژه رو هم به افتتاح رسوندن بتونن اون میزان مورد نیاز منابع مالیشون تأمین بشه و این روند ادامه داشته باشه.
البته آقای دکتر این مواردی که شما اشاره فرموده و میدونم که موارد زیاد هست و از این نگاه اگر بخوایم که موضوع رو بررسی کنیم، شما مسائل رو خیلی ریزتر و دقیق تر دیدین که این منوط به تشکیل کمیته‌های تخصصی در دل فراکسیون تحصیل تجارت و سرمایه گذاریه که خوشبختانه تشکیل شده و یک بخشی هم برمیگرده به این که اعضای کمیته‌های تخصصی فراکسیون تحصیل تجارت و سرمایه گذاری متخصص اون حوزه باشه. الان شما عضو کمیته اقتصاد سلامت فراکسیون تحصیل تجارت و سرمایه گذاری هستین و خب پزشک هم هستی دیگه، یعنی مشکل رو اینجا دیگه حل میشه دیگه. حضور متخصصان در هر کدوم از این کمیته ها میتونه روند تجارت و سرمایه گذاری رو در حوزه های مختلف واقعا تسهیل کنه. فارغ از اینکه حالا خود شما تخصصتون خب پزشکی هست، پزشک هستین، آیا علاقه مندی خاصی هم داشتین برای ورود به فراکسیون تحصیل تجارت و سرمایه گذاری؟
بله، خب من به هر حال چون نماینده شهر عراق هستم و عراق یه شهر صنعتی هست، ما می‌دیدیم که تولیدگران و صنعتگران ما مشکلات متعددی دارن در حالا بحث رفع تعهدات ارزی، بحث تخصیص ارز و ثبت سفارش ها، و به هر حال اینقدر تعداد این موارد زیاد هستش که مجبوریم تو این حوزه ها ورود بکنیم و به هر حال خودمون رو در اون مباحث تخصصی آپدیت بکنیم. خدا رو شکر با کمک فراکسیون تونستیم جلساتی رو بذاریم به هر حال در بحث تخصیص ارزها، رفع تعهدات ارزی که واقعا کل صنایع در کشور به هر حال امروز این مطالبه رو دارن، تسهیلگری بکنیم. نمیگیم امروز به نقطه‌ای رسیدیم که صنعتگران دغدغه‌شون برطرف شده، ولی ادعا داریم که کمک کردیم اولویت دار بشه، پاسخ خودشون رو بگیرن، بتونن برنامه ریزی بکنن در این روزهای سخت و برای شرکت خودشون یک برنامه ای رو داشته باشه.
بله، خب سابق بر این ظاهراً هر نماینده ای میتونسته حداقل در 5 یا 10 فراکسیون تخصصی عضو بشه. اونجور که من متوجه شدم مثل اینکه دیگه این تغییر پیدا کرده، یعنی همزمان شما به عنوان نماینده نمیتونید عضو چند فراکسیون باشین. بله. درسته؟
حد اکثر 3 فراکسیون میتونید عضو باشید، ولی هیئت رئیسه 1 فراکسیون باشید.
شما الان عضو هیئت رئیسه فراکسیون تحصیل تجارت و سرمایه گذارید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جمالیان، گفتگوی بسیار خوبی بود و در این فاصله کوتاه قدر آشنا شدیم با فراکسیون تازه تأسیس تحصیل تجارت و سرمایه گذاری. امیدواریم که کمیته هایی که در دل این فراکسیون تشکیل شده بتونه هرچه سریعتر موانع تولید و رشد اقتصادی رو رفع کنه و عزیزان در حوزه‌های مختلف به ویژه در اقتصاد دیجیتال و کشاورزی و اقتصاد انرژی و سلامت بتونن به آنچه که به عنوان هدف قایی خودشون در امر سرمایه گذاری انتخاب کردن برسن. ممنونم. اگر نکته‌ای هست میشنویم، وگرنه که با شما خداحافظی کنم.
ممنون، منم تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. اینجا همچنان برنامه افق روشن. همونطور که عرض کردم 10 آذر سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرسه که به همین مناسبت 10 آذر به عنوان روز مجلس نامگذاری شده.
ارتباط مدرس با مردم مانند دوران طلبگیش بود. بعدی که در زمان بازگشت از مجلس به خانه و هنگام خرید روزانه وقایع مجلس را برای مغازه‌دار تعریف می‌کرد. زمانی که به او معترض می‌شدند می‌گفت اینها موکلین ما هستند و باید در جریان امور کشور قرار بگیرند تا بدانند امروز در مجلس برایشان چه کردیم.
مدرس مگر خصوصیتش چی بود؟ مدرس خصوصیت عمدش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمی کرد.
من با سیاست هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می کند مبارزه می کنم. راه و هدف خود را می شناسم و در این مبارزه پشت سر خود را نگاه نمی کنم.
اینجا همچنان برنامه افق روشن و موضوع این برنامه فراکسیونی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاریم. نمایندگان مجلس هدف از تشکیل این فراکسیون رو راهی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری می دونن و فراکسیون تحصیل تجارت و سرمایه گذاری از اهمیت زیادی برای شخص ریاست مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق شعار سال برخورداره و اعضای فراکسیون معتقدن که اگه قصد داریم مشکل صادرات، واردات و تجارت رو حل کنیم و اگه قصد داریم مشکلات اشتغال و تولید رو حل کنیم و در مسیر حل سایر مشکلات اقتصادی هم حرکت کنیم، باید بدونیم که راهکار اصلی سرمایه گذاری برای تولیده. سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستم با موضوع فراکسیون برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری به مناسبت 10 آذر روز تشکیل مجلس شورای اسلامی. در خدمت نماینده دیگر خواهم بود در این برنامه، جناب آقای دکتر جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. آقای دکتر قادری گرامی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روز مجلس رو به شما هم تبریک میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همینطور شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم. ممنون و متشکر.
درود بر شما. خواهش میکنم آقای دکتر قادری، علاوه بر عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، عضو کمیسیون‌های دیگه هم هستین؟
بله، من نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هم هستم.
بله، خیلی سپاسگزاریم. پس عضو تقریبا 2 کمیسیون هستن آقای دکتر قادری.
بله.
ما امروز راجع به یک فراکسیون تازه تأسیس صحبت کردیم و ادامه صحبت رو هم در خدمت شما خواهیم بود. فراکسیونی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری. فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری خب فروردین امسال تشکیل شده و هدف اون گره‌گشایی از موانع تولید و ایجاد مسیری برای رونق سرمایه گذاری برای تولیده. با توجه به اینکه شما اقتصاددان هم هستین آقای دکتر، فکر میکنین که تشکیل چنین فراکسیون هایی که میخواد کمک کنه به رفع موانع تولید در کشور واقعا میتونه این کار رو انجام بده؟ یعنی نمایندگان مجلس میتونن بازوی برای رونق اقتصادی در کشور باشند؟
خب سزار دارید که ما در جهت تولید و سرمایه‌گذاری قوانین متعددی رو داریم. خب قانون تأمین مالی تولید از ساخت رو داریم، قانون رفع موانع تولید رو داریم، قانون حداکثر ساخت داخل رو داریم، قانون برنامه هفتم رو داریم، قانون تسهیل صدور مجوزها رو داریم، قانون تسهیل فضای کسب و کار داریم و قوانین دیگری که توی این زمینه توسط نمایندگان در ادوار مختلف وضع شده و تلاش برای این که از طریق این قوانین گیرها و موانعی که برای جلوگیری از موانع وجود داره و همینطور تکثیر کننده امر تجارت و تولید و بحثای مربوط به تولید باشه، خب در کنار کمیسیون های اصلی مجلس که به مثال و موضوعات اقتصادی ارتباط دارن، کمیسیون حمایت از تولید، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون صنایع کشاورزی و کمیسیون های دیگری که مرتبط هستن، فراکسیون های در مجلس وجود داره که نقش این فراکسیون ها اینه که کمک میکنه نگاه و جهتگیری و سمت سوی نمایندگانی که در کمیسیون های دیگه هم هستن به سمت بخش های تولیدی معطوف بشه و همه در راستای تلاش هایی که در کمیسیون ها انجام میدن، فراکسیون ها هم بتونن به سمت خودشون کمک بکنن. و ما الان اعتقادمون و باورمون برای اینه که مهمترین مسئله و موضوع کشور بحث تولید، اگر تولید حل بشه خب به تبعش هم امکان صادرات بیشتری وجود داره، هم بحث کاهش نرخ تورم رو داریم، هم بحث کاهش نرخ بیکاری رو داریم، هم میتونه درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی به اصطلاح افزایش پیدا بکنه و میتونه خیلی از گره ها و گیره های مملکت رو حل بکنه. میزان مالیات پرداختی توسط فعالان اقتصادی رو بیشتر بکنه و به تبعش مشکلات بودجه‌ای رو میتونه حل بکنه. و برای همه باید جهتگیرهامون و سمت و سوهامون در جهت حمایت از تولید باشه و علاوه بر اینها باید نگاه کنیم که تو چه حوزه های الان ما گیر داریم. الان با توجه به تحریم های اقتصادی رو داریم، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی رو در داخل کشور کمتر داریم، نباید با قوانین دست و پاگیر و با محدودیت های اجرای خودمون ایجاد مانع و محدودیت بکنیم. فعالان اقتصادی و خیالشون راحت باشه که باید مشکلشون فقط بخش تحریمه و بخش داخلی دیگه براشون ایجاد مشکل نمی کنه.
بله.
اگر این نگاه ها و این جهتگیری ها توی کشور تقویت بشه، این کار می خواهد توسط کمیسیون ها یا توسط به اصطلاح فرکسیون ها انجام بشه، همه میتونه کمک بکنه.